أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در زیاده در طواف بود. مرحوم مقدس اردبیلی و صاحب مدارک مناقشه کردند در ادله بطلان طواف به زیاده در آن عمدن. عمده در جواب اونها تمسک به روایت ابی بصیر و روایت عبدالله ابن محمد بود. بحث در اینه که این دو روایت زیاده کمتر از یک شوط رو شامل میشن یا نه. معتبره ابی بصیر که واضح شامل نمیشه، چون میگه که طاف ثمانیت اشواط. اما صحیحه عبدالله ابن محمد ادعا شده کما فی کتاب سید الخویی که اطلاق داره، التواف المفروض ان زدت علی کالصلات المفروضة ان زدت علیها فعلیک الاعاده، ان زدت علی التواف صدق میکنه ولو نصف شد زیاد کند. مرحوم آقای حائری در کتاب الصلات راجع به من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده فرموده این ظهور نداره در بیشتر از زیاده رکعت. چرا؟ ایشون فرموده که متعلق زاد فی صلاتهی، باید ببینیم چیست. من زاد فی صلاتهی شیئاً، بله این شامل مطلق زیاده میشه، ولو امر غیر مسانخ، مثلا در نماز شخصی محاسنش را شانه کند به قصد اینکه این جزء نماز است، یکی از اجزاء نماز این است که بعد از قنوت محاسن رو شانه بکنیم، یا در هنگام قنوت انگشترمان را به عقیقش اون نگینش را به طرف صورتمان بگیریم به قصد جزئیت، میشه من زاد فی صلاتهی شیئن فعلیه لعاده. اگر مقدر من زاد فی صلاتهی جزئن فعلیه لعاده باشه، باید اون امر مسانخ باشه، دوبار رکوع کند، بیش از دوبار سجده کند. و اگر مقدر باشه من زاد فی صلاتهی رکعتن فعلیه الاعاده، خون کمتر از یک رکعت را شامل نمی شود. ایشان فرموده است که اگر نگیم ظاهر این خطاب همین احتمال اخیر است، لااقل مجمل است و قدر متعقل می شود احتمال اخیر. مشابه این خطاب رو نگاه کنید، زاد الله فی عمرک، و اون زائد عمر است، مزید فی هم عمر است، زاد فی اللبن، نگفتی زاد فی اللبن ما انکه، به قول مطلق وقتی میگی زاد فی اللبن، زاد فی الطعام، ظاهرش این است که اون زائد هم لبن است، اون زائد هم طعام است. پس زاد فی صلاته باید اون زائد هم صلات باشد، کمتر از یک رکعت که صلات نیست. این فرمایش مرحومای حائری در من زاد فی صلاتی فعلیه الادب به نظر ما قابل جوابه. چرا؟ برای این که ترجمه وقتی آدم میکنه این عبارت رو روشن میشه براش که معنای این عبارت چیه. شما وقتی ترجمه میکنید مثلا زاد الله فی عمرک چجور ترجمه میکنید؟ میگید خدا عمرت را زیاد کند. این ظاهرش اینه که عمر زیاد بشود. اما من زاد فی صلاته رو اگر کسی معنا کنه کسی که نمازش را زیاد کند باید آن را اعاده کند، این عرفی نیست. ترجمه من زاد فی صلاته اینجور بکنیم کسی که نمازش را زیاد بکند. این فرق میکنه پس با زاد فی عمره. زاد فی عمره اصلا ترجمه عبارت غلطه، بگیم خدا در عمرت زیاد کند. این در بی‌معناست. خدا در عمرت زیاد کند اصلا تعبیر متداول نیست. این حالا فی در لغت عربی چرا به کار رفته، به هر حال معنای متفاهم عرفیش اینه که خدا عمرت را زیاد کند. اما زاد فی صلاتهی، من زاد فی صلاتهی فعلی الاده، معناش این نیست که هر کس نمازش را زیاد کند، هر کس در نمازش زیاد کند. همین عرض میکنم، زاد الله فی عمره یعنی خدا عمرت را بیفزاید. من زاد فی صلاتهی فعلی الاده متفاهم عرفی نیست که هر کس نمازش را بیفزاید. نه، نمازش را بیفزاید یعنی نمازش را زیاد کند، یعنی یعنی همونی که آیه حائری میگفت، یعنی به جای دو رکعت نماز صبح 4 رکعت نماز صبح بخواند. آیه حائری اینجور معلوم کرد من زاد فی صلاته رو اینجور معنا کردن که هر کس نمازش را زیاد کند باید آن را اعاده کند. این خلاف ظاهره. ظاهر من زاد فی صلاته فعلی عاده اینه که هر کس در نمازش زیاد کند، یعنی هر کس در نمازش چیزی اضافه کند. بله، اینجا که هر دو یکی شد، زاد فی عمره زاد فی صلاته. یعنی ادعای شما شبیه همین ادعای ماست دیگه، نه شما برهان آوردید نه ما. استدار دیگه، استدار اینه زاد الله فی عمرک. زاد الله فی عمرک معنایی که ما میفهمیم اینه خدا عمرت را زیاد کند، خدا بر عمرت بیفزاید. نه اینکه زاد الله فی عمرک شیئا، خدا یک چیزی در عمرت اضافه کند، این که معنای عرفیش نیست. ولی در من زاد فی صلاته فعلیه الاده ظهور عرفیش اینه که کسی که در نمازش زیاد کند یعنی چیزی را زیاد کند فعلیه الاده. حالا اینم یه توجیه شما میکنید که اموری که تدریجی الوجود و مستمر الوجود است، اگر گفتن زادفی یعنی او را بیشتر کرد، زادفی مشیه یعنی مشیش را زیاد کرد، زادفی تکلمه یعنی تکلمش را زیاد کرد، زادفی عمره عمرش را زیاد کرد. شما میگید در اموری که مستمر نیستن، نه این زاده فی صلاته مثلا این معناش این نیست که نمازش را زیاد کرد. و این فرمایش شما مصادره است، نماز هم مستمره دیگه، چه برمو نماز هم مثل سخنرانی. اگر کسی گفت در زادفی خطبته، ظاهرش اینا داره معید های حائری میشه ها، ما میخواییم جواب بدیم شما. خب حق این مرد بزرگ اقتضا میکنه که با این مثال هاتون که میخواید علیه ایشون به کار ببرید، خدا به نفع ایشون این مثال ها رو قرار بده. ایشون ادعاشون همینه دیگه، میگن زاد فی خطبته، با زاد فی صلاته چه بر میکنه؟ زاد فی خطبته یعنی خطبه اش را اضافه کرد، یعنی به جای اینکه بنا بود نیم ساعت خطبه نماز جمعهش طول بکشه، دو ساعت طول کشید. زاد فی خطبته دیگه، زاد فی صلاته هم ایشون میگه که به جای این که مثلا دو رکعت نماز بخواند، سه رکعت نماز خوند. باید اون زائد مصداق صلات باشه، کمون که زاد فی خطبته باید اون زائد مصداق سخنرانی باشه. ما عرضمون اینه که بله طبعا معناش اینه که اگر شما رکوع فقط زیاد کنید در نماز، این رکوع که زائد است مصداق صلات نیست. نفهمیدم. رکوع تنها نماز نیست. در نماز زاد فی صلاته یعنی نماز را بیشتر کرد، یعنی باید اون زائد هم نماز باشه. حالا عرض میکنم بله بله عرض شود خدمتتون که این فرمایش آقای حائری در زاد فی عمره خب انصافا عرفیست، چون عرض کردم ترجمه فارسیش اینه که خدا عمرت را زیاد کنه، اما در زاد فی صلاته این نمیگن نمازش را زیاد، هر کس نمازش را زیاد کند، نه اون فی برای چی الغا بشه، هر کس در نمازش زیاد کند. صلات میشه صلات، این مزیدون فیه میشه در نمازش زیاد کند. خب شما میگید نمازش را زیاد کند، نخه اون ظرفه، اون ظرفه، نماز ظرفه، در نماز زیاد کند گفته میشه، این اطلاق داره، هر چیزی را زیاد کند در نماز صد میکنه زاد فی صلاته. نه نه زاد فی عمرک معناش اینه که عمرت با برکت باشد، ولذا ممکنه طرف، ممکنه طرف وقتی بهش میگن زاد الله فی عمرک بگه که خلاصه کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه، دعا کن که عمر با برکت داشته باشیم. نه شما می فرمایید زاد الله فی عمره، یعنی زاد الله فی عمره که برکتن، این تازه ایهام داره، معناش اینه که عمرت که برکت نداره، خدا برکتم به عمرت بده. نه ما البته این شاید مزاح باشه، ولی معناش زاد الله فی عمره که برکتن نیست، معنای زاد الله فی عمره نه ما عمرت زیاد باشه، بر عمرت بیفزاید معناش این، ولی زاد فی صلاته عرفا معناش این نیست که بر نمازش بیفزاید، نه در نمازش، در نماز بیفزاید، با اینکه بگیم نماز را بیفزاید این فرق میکنه. علاوه بر این که به قول آقا مطلب بدی نیست، که چرا اصرار دارید بگید رکعت نمازه؟ نه، حالا اگر کسی بعد از اگر کسی به جای دو رکعت سه رکعت نخونه، دو رکعتی که دو تا رکوع داره به جای دو تا رکوع سه تا رکوع به جا بیاره، خب اینم نمازش را زیاد کرد دیگه، چون نمازه که اجزاش بیشتر بشود خود حجم نماز هم بیشتر میشود. چرا سر نکنه؟ حتما باید به طور مستقل اون زائد مصداق صلات باشه. در همون زاد فی عمرک، حالا اگر واقعا اون زائد به تنهایی عمر نباشد، مثلا زاد فی اقامته، حالا به جای 10 روز 12 روز بمونه میگن زاد فی اقامته، به جای 10 روز 10 روز و نیم بمونه میگن زاد فی اقامته، اما به نیم روز هیچ کس اقامه نمیگه، مدت ماندنش را در قم بیشتر کرد. چطور آقا؟ حالا ما بریم یه سالم یه جا بمونیم خیلی مهم نیست، اما این رؤسا و اینا که دقائق عمرشون حساب میشه، ممکنه بنا بوده آقا 10 روز یه جا بمونه شده 10 روز و نیم، خبرنگارا میگن که بر مدت ماندنشون در فلان شهر افزودن، چی؟ نیم روز افزوده. نیم روز هم مهمه برای کسی که این همه کار داره گرفتاره، خب ولی نیم روز اگر میخواد یه جایی بره نمیگفتن نیم روز در فلان جا اقامه کرد، این که اقامه نمیشه، که لازم نیست که اون زائد به طور مستقل مصداق باشه برای این عنوان، ولو موجب سعه این عنوان بشه، موجب میشه وقتی که نیم روز اضافه کردی برای این اقامه اقامت بیشتر بشه، ولو به تنهایی اون نیم روز مصداق اقامه نیست. بله، داخل مجموعه که باعث بشه مجموعه توسعه پیدا کنه، این کافیه در صدق، حتی در صدق همون زاده، همون زاده فی عمره، زاد همون که معنا می کردیم عمرش را زیاد کند، نمازش را بر نمازش بیفزاید، بر نمازش بیفزاید، نمازش را زیاد کند، کسی که بنا بوده 2 رکعت نماز بخونه با 2 تا رکوع 2 رکعت نماز خونده اما با مثلا 4 تا رکوع، خب این بر نمازش افسود دیگه، ولو به طور مستقل به اون زائد نگن نماز. اما مشکل ما با این حل نمیشه. چرا؟ برای اینکه در صحیحه عبدالله ابن محمد نداریم که ان زدت فی توافک فعلیک الاعاده، داریم ان زدت علی توافک، معلوم نیست که زاد علی توافه با زاد فی توافه یک معنا داشته باشه. در فارسی هم فرق میکنه، بگیم در توافش زیاد کرد، در کسی که در توافش زیاد کنه مثل این که، یا کسی که به توافش زیاد کنه مثل این که به نمازش زیاد کنه، کسی که در توافش زیاد کنه مثل این که در نمازش زیاد کنه. خب این عرض و خدمتون که بر نیم شوت هم صدق میکنه، احتمال که میدیم امام اینجور فرموده که التواف المفروض بمنزلت الصلاة المفروضة انزلت علیها، نقلم که اینجور شده به ما، احتمالم که میدیم امام اینجور فرموده، انصاف اینه که این عبارت مجمله. اگر کسی بگه هر کس بر توافش زیاد کند، هر کس بر توافش زیاد کند، چه چیزی را بر توافش زیاد کند؟ محذوفه، محذوفه. متعلق زاده محذوفه. یک بحثی هست در اصول که آیا حذف متعلق مفید عمومه یا مفید اجماله. بعضی ها معتقدن حذف متعلق مفید عمومه، مثلا در روایت داریم پیامبر نهی کرد از ظرف طلا و نقره. خب پیامبر از چه چیزی از ظرف طلا و نقره نهی کرد؟ در خطاب نیست. آیا از خوردن و آشامیدن در آن نهی کرد؟ آیا از استعمال آن نهی کرد؟ ما نمیدانیم. مجمل قدر یک عده میگن اطلاق داره، یه عده قائلن به اطلاق، نهی از مطلق استعمال، و لذا میگن وضوع از آب در ظرف طلا و نقره هم حرام است، چون استعمال ظرف طلا و نقره گاهی به این است که از آن وضوع بگیریم. ولی برخی مثل مرحوم استاد، مرحوم آقای صدر، قائلن که نه، هست و متعلق مفید اطلاق و عموم نیست، مفید اجمال است. یک تعبیری حضرت امام دارن، تعبیر بسیار خوبی است، ایشون هم ظاهرا نظرشون همینه که حذف متعلق مفید اجمال است. تعبیر ایشون اینه، میفرمان هی نگید اصالت الاطلاق، موقعی مقدمات حکمت اثبات اصالت الاطلاق میکند که اطلاق تصوری خطاب ثابت باشد. اطلاق تصوری در خطاب ثابت باشه، مقدمات حکمت میگه مراد جدی مولا هم طبق همین اطلاق تصوری است. خب طبق فرمایش حضرت امام، ما در موارد حذف متعلق نقصان تصوری در خطاب داریم، نه اطلاق تصوری. واقعا عرف میگه این کلام ناقص است، متعلق محذوفی دارد، من چه میدانم اون متعلق محذوف چیست؟ غلط نیست، قدر متعقن گیری باید بکنیم. اگر قدر متعقن نداشت میشه مجمل، اون وقت حالا چجور امام یک کلام مجمل فرمودن بحث دیگریست، اما اینجا که اون اشکال پیش نمیاد، قدر متعقن دارد. واقعا الان تو فارسی هم بگن پیامبر نهی فرمود از ظرف طلا و نقره، عرف میگه خب از چیش نهی فرمود؟ توضیح بدید از چیش نهی فرمود؟ مجمله. یا مثلا در روایت داریم که نهی شده است از مجسم تصاویر، لا بأس به تماثیل شجر مالم یکن حیوانن، قریب به این مضمون. تمثال شجر مانعی ندارد مگر تمثال موجود زیروح باشد. چه چیزی از آن مانعی ندارد؟ ساختن آن، نگهداری آن. مرحوم استاد می فرمود مجمل است. شاید مراد این باشد که نگهداری تمثال درختان مانعی ندارد، ولی تمثال موجودات زیرو نگهداری آن مانع دارد، که ما مجبوریم به قرینه روایات دیگر هم کنیم بر کراهت، ولذا ایشون در دلالت این روایت بر حرمت ساختن مجسمه های زیرو مناقشه میکرد، میگفت کی گفته که این روایت راجب مجسمه سازیه، شاید راجب نگهداری مجسمه است. درسته نهی میکنه از نگهداری مجسمه زیرو، ولی نه قطعا باید هم نباید کراهت بشه به قرین روایات دیگر. ولذا اوائلشون میفرمون مجسمه سازی مانعی ندارد، این اواخر میفرمون ما اشتباه کردیم، فتوا دادیم، باید احتیاط کرد. موارد متعددی رو ایشون که جرأت داشت در ایام قبل از پیری فتوا میداد مجسمه سازی مانعی ندارد، ازدواج با زن شوهردار که قبلا با او زنا کرده است مانعی ندارد و از این جور فتاوا دیگه، حالا نمیخوام بقیهش رو بگم. ایشون بعد این اواخر فرمودن نه، ما باید همه اینا رو احتیاط کنیم. حالا مقصود اینه، مقصود هم اینه، مبنا اینه که حذف متعلق مفید عموم نیست، مفید اجمال است. و واقعا هم همین جوره، ما هم حساب کردیم واقعا همینه. عرف متحیر میمونه که مراد استعمالی متکلم چیه. اطلاق تصوری به فرمایش حضرت امام شکل نگرفته، مقدمات حکمت جاری میکنید. وقتی کلام مدلول استعمالیش تام نیست، شما مقدمات حکمت جاری میکنید که این مدلول استعمالی مطابق با مراد جدید. خب مدلول استعمالی رو ما نفهمیدیم، یه متعلق معذوبی داره، ما نمیدونیم چیست. حالا برسیم به اینجا. اشکال چیه؟ مگه ما چه میدونیم مخاطب چی میفهمیده؟ اولا مخاطب قدر متیقن هم بفهمه کافیه. حالا جایی که قدر متیقن نداره، فوقش اونجا بگید که از باب این که مهمل گویی عرفی نیست اطلاق دارد، یه قرینه خاصه ای ذکر کنید. اما نوع موارد ما قدر متعقن داریم، ولذا ما شبهمون اینجا تقویت شد که زاد علا توافه، زاد علا توافه ای شوتن یا زاد علا توافه ای شیعن. اگر بگن کسی که زیاد کند بر هفت شوت توافش باطل است، ما چه میدونیم زیاد کسی که بر هفت شوت زیاد کند یعنی یک شوت دیگر زیاد کند، آقا عرف شما عرف تعارض کردی، تساقط کردی. آقا میگه انصافا ظاهر من زاد علا سبعت اشوات اینه که یعنی زاد شوتن سامنا، شما میگید نه ولو زاد بعد شوتن. ما واقعا قبل از گفتن شما و بعد از گفتن شما فکر میکنیم میبینیم اطلاقش محرز نیست. طواف واجب اگر بر آن زیاد کنی مثل نماز واجب است، اگر بر آن زیاد کنی. طواف واجب اگر بر آن زیاد کنی، حالا اینجام که نداره سبعت اشواط، حالا تا شما طواف واجب اگر بر آن زیاد کنی، چی رو بر آن زیاد کنم؟ بر آن زیاد کنم طواف را یا بر آن زیاد کنم چیزی را؟ در نماز هم بعضی از روایات در خصوص زیادی رکعت آمده، میگه من استیقن انه زاد رکعتا استقبل الصلاة، در خصوص زیادی رکعت گفته. اتفاقا زیادی رکعت در نماز واضح نیست که مبطل نماز باشه. زیادی رکعت در نماز نه زیادی رکعت. بعضی هم مثل آقای سیستانی احتیاط میکنن. حضرت امام هم در کتاب الخلل فی الصلاة یه بیانی دارن در زیاده رکع در نماز البته احتیاط در مورد جهل و نسیان ها و الا عمدش خب دلیل داریم، دلیل داریم که ان السجود زیادتون فی المکتوبه اون که بود، ولی در زیاده رکت سهوان او جهلن در نماز آی سیستانی احتیاط میکنن، حضرت امام هم طبق استدلالشون در صفحه 20 کتاب الخلق میگن خالی از وجه نیست که بگیم نماز باطل نمیشود، که این رو بعدا توضیح خواهیم داد. ما به نظرمون این عبارت حداقل احراز نمیشه ظهورش در بیشتر از زیاده شوت، ولذا در کمتر از یک شوت، مخصوصا در اثناء طواف. آقا به دلش نچسبید، دو قدم اومد عقب، میگن نما توافت باطل است. نه، به چه دلیل؟ ما اطلاق نداریم در بطلان طواف نسبت به این فرد. این انزت علی معلوم نیست برای صدق کنه. انزت علی قدر متعقلش این است که آخر طواف یک شد زیاد کند. خب بله، ببینید، نه قصد احتیاط که منافات با صدق زیاده نداره که. شما قصد طواف میکنید به داعی احتیاط، آیون نوعا میگن این درست نیست چون زاده فی طوافه. بله خب نمیفهمیدم دیگه، خب نفهمیدن که گناه نیست، خب نمیفهمیدم. شما ادعای ظهور میکنید دیگه با این بیانتون، موقعی دل ما رو برم بندازید که بگید ظهور دارن، ما نمیفهمیم ظهور. بله یک سری روایات هست، اگه این روایات تمام بشه دلالتش خوبه. یکی روایت اعمشه، راجع به کسی که نماز تمام بخونه در سفر، داره که لم تجز صلاته، نمازش صحیح نیست، لأنه زاد فی فرض الله. بله زاد فی فرض الله، زاد فی فرض الله تعلی عموم تعلیل میگیره، طواف رو هم شامل میشه. کسی که هفت شوت و نیم طواف کنه زاد فی فرض الله. نه ببینید، التقصیر فی ثمانیت فراسخ و هو بریدان و اذا قصرت افترت و من لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد فی فرض الله عز و جل. این که بحث طواف نیست که بگیم زاد فی طوافی متعلق نمیدونیم شوت هست یا بعض شوت، یک عموم تعلیل است. من زاد فی فرض الله علیه الاعاده. خب اگر در نماز یک رکوع هم اضافه کنی زد فی فرض الله، چون رکوع فریضه است و طواف هم تمام اشواط و ابعاد اشواط فریضه است، ابعاد اشواط رو هم اضافه کنید زاد فی فرض الله. زاد فی فرض الله عموم تعلیل است، منتها سند روایت اعمش ضعیف هست. هر چیزی که فریضت الله، فرض معنی تقدیره، تقدیر، فریضتا من الله، در ارث هم میگم فریضه، فریضه یعنی ما قدره الله، زاد فی تقدیر الله، خدا این مقدار تقدیر کرده، طواف هم شد، زد فی تقدیر الله، کردی طواف رو هم شد. خود این روایت میگه زاد فی تقدیر الله، لازم نیست که به شرط لا باشه، لا به شرط هم باشه تقدیر خدا صدق میکنه زاد فی تقدیر الله، منتها این روایت میگه زیاده فی تقدیر الله مبتله. زدت علت طواف المفروض از کرم زاد علی بر او زیاد کرد. این ما نمیدونیم بر او زیاد کرد چه چیزی را بر او زیاد کرد، شوت را بر او زیاد کرد، حذف متعلق مفید عموم نیست. چی فرض النبی؟ اون دو رکعت اول فرض الله است. به اون دو رکعت اول که فرض الله است شما زیاد کردید دو رکعت دیگر را. پیغمبر خب اجازه داشت زیاد کنه، خدا امضا کرد کار پیغمبر رو، اما شما که اجازه نداشتی تو سفر بر اون دو رکعت اول و دوم که فرض الله هست رکعت سوم و چهارم اضافه کنی، شما زیاد کردی در فرض الله و باید نمازت رو اداء کنی. دو وجه دیگه هم عرض کنم سریع برای مبتلیت زیاده ولو بعض الاشواط در طواف. البته زیاده بعض الاشواط در طواف مبتلیتش یک وجه براش میشه ذکر کرد، این روایت ابی کهمت یا ابی چی؟ ابی کهمت، ابی کهمش دیگه، تصحیحش به عهده شما. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نسی فطاف ثمانیت اشواط قال ان ذکر قبل ان یبلغ الرکن فلیقطعه وقد اجزأ وان لم یذکر حتی بلغه فلیتم اربعت عشر شوطا. روایت میگه اگر کسی بعد از شوط هفتم ادامه داد طواف را، اگر قبل از رسیدن به رکن که ظاهرا رکن حجر الاسود است متذکر بشود فورا قطع کند طواف را، فلیقطعه اطلاق داره. یعنی در اون شوط هشتم هر کجا هر موضعی که ملتفت شدی که شوط هشتمی قطع کن، ارشاد به اینه که اگه قطع نکنی طوافت باطله. اون مقدار که گذشته نسیانن بوده، اما بیشتر از این اگر که متذکر شدی قطع نکنی، روایت میگه که خلاف وظیفه عمل کردی. بعد از تذکر ظاهر فلیقطعه ارشاد مثل سایر اوامر و اجزاء و شرایط که ظهور و موانع ظهور داره در ارشاد. ظاهر فلیقطعه اینه که اگر قطع نکنی توافت باطل است، این دلیل خوبیه، ولی اینم مشکلش همین ابی کهمته که توثیق نداره. روایت میگه اگر کسی شوط هفتم که به جا آورد فراموش کرد وارد شوط هشتم شد، قبل از رسیدن به رکن حجر الاسود هر کجا که ملتفت شد سریع قطع بکند طواف را، و این ظاهر است در ارشاد به مانعیت استمرار در این شوط هشتم بعد از التفات. آقا ما از قدیم که میخوندیم اصول به ما گفتن ظاهر امر به شیئی در مرکب ارشاد به جزئیت، ظاهر نهی از شیئی در مرکب ارشاد به مانعیت، ادلش هم حکم وضعی که و ان لم یذکر حتی بلغ الرکن فلیتم اربعت عشر شوطا، اون هم وظیفه است، اگر اون کار رو نکنه طوافش مخدوش میشه. اگر اجازه بدید خب بعد از بلوغ رکن حجر الاسود اگر ملتفت شد ولی قطع کرد طواف را، ادامه نداد طواف را تا 14 شد، ولی اونجا ملتزم میشیم طوافش باطل است، چون شارع اون طواف دوم را مصداق طواف فریضه قرار داد، طواف اول شد طواف نافله، شما طواف فریضه رو نیمه کاره بگذاری، خب معلومه ایراد داره. این بحثیست که بعدن میاد. مرحوم صاحب حدائق یه استدلالی کرده، این استدلالش به درد زیاده شوت میخوره، نه کمتر از شوت. چی گفته؟ گفته روایاتی که میگه من شک فلم یدره اصدتن تافعم سبعن اعاده حتی یحفظ، این ظاهرش این که زیادیه در طواف مبتله. چرا؟ برای اینکه اگر مبتل نباشه من شک کردم بین 6 و 7، خب یک شوت دیگر به جا می آورم، 7ش میشه یقینی، شوت 8 بودنش میشه مشکوک. علم به زیاده اگر مبتل نباشه، شک در زیاده میخواد مبتل بشه؟ منتها اینو به عنوان معید ذکر میکنه، یعیدو. چرا به عنوان معید ذکر میکنه؟ برای اینکه احتمال هست که نفس مضی علی شک در طواف مبتل طواف باشد، ولو بعد از طواف یقین کنی حب شد به جا آوردی، اما همین که در حال شک طواف کنی احتمال داره که این مبتل طواف باشد. بلکه بعضی ها نظرشون همینه و استدلال میکنن به این روایت که میگه من شکه اعاد حتی یحفظ، میگن ظاهرش اینه که واجب است که شما در حال طواف حافظ و متیقن به اشواط طواف باشی، ولیکن انصاف اینه این عبارت ظهور نداره در این مطلب، ولذا مثل حضرت امام فرمودن رجاءً شما طواف اگر بکنی با حال شک، بعد بیای بشینی فکرتو بکنی، یادت بیاد آره بابا حرف شد به جا آوردم طواف سعیه، مضی علی شک مبطل طواف نیست، اگه بعدن احراز کنی عدد اشباط را. چرا؟ من اینکه میگن یعید و حتی یحفظ نداره، حتی یتوف حافظن یعید و حتی یحفظ، ولو بعد از تمام شدن طواف، ولو بعد از تمام شدن طواف یقین پیدا کنند که حفظ شد به جا آورده. ولذا این احتمال که نفس مضی علی شک فی حال طواف مبطل طواف باشد ولو بعدن یقین کند که حفظ شد به جا آورده است، این خلاف اطلاق ادله است. ولی به خاطر این احتمال صاحب حدائق به عنوان دلیل ذکر نکرد این روایات شک رو، به عنوان معید ذکر کرد. در نماز این فر رو یه اشاره کنم، مشهور میگن مضی علی شک فی رکعتین الاولین مبطله، مضی علی شک ولو بعدن یقین کنی، سر از سجده برداری اون مهر امینتو نگاه میکنی میبینی نوشته 2 رکعت، اما وقتی سر رو سجده داری که نمیتونی ببینی، میگن نمازت باطله. چرا؟ من اینکه وقتی از سجده سر برد میداری مضی علی شک، اینجوری میگن. حالا تأمل بفرمایید، دلیل هایی دارن که ما در جزوه اشاره کردیم، بعدن هم متعرض میشیم انشاءالله. بقیت الکلام انشاءالله فردا.